أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. سلام و تحیات محضر همه شما عزیزان بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه جدال احسن. امشب نیز با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های جدال احسن در خدمت شما و در خدمت کارشناس محترم خواهیم بود. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من از همه شما عزیزان هم تشکری داشته باشم و هم عذرخواهی داشته باشم. جلسه گذشته پیامک‌های شما در نیمه دوم برنامه و تلفن‌های شما عزیزان در نیمه دوم برنامه بسیار بسیار زیاد بود، حجم ترافیک بالا بود و ما عذرخواهی میکنیم که نتونستیم همه پیامک ها و همه تلفن ها رو پاسخگو باشیم و همچنین تشکر میکنیم که با برنامه خودتون ارتباط برقرار کردید و نظرات خودتون رو، انتقادات خودتون رو و حتی نظرهای مخالف خودتون رو با این برنامه با اشتراک گذاشتید. امشب نیز باز با یکی دیگر از کارشناسای محترم برنامه و متخصصین در حوزه نقد سلفیه و وهابیت خواهیم بود و امشب نیز منتظر پیامک ها و تلفن های شما خواهیم بود. شماره پیامک ها و تلفن هایی که همکاران عزیزم زیرنویس کردن، شما میتونید با این پل های ارتباطی با برنامه خودتون در ارتباط باشید و هر نکته ای، مسئله ای، نظری داشتید با ما در میون بذارید و انشالله ما هم صبر و تحملمون بالا هست، آستانه تحملمون بالاست و نظرات مخالف رو هم انشالله میشنویم و بنابراین هست که بر مبنای جدال احسن به اون پاسخ داده بشه توسط کارشناس محترم برنامه. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، من یک مرور اجمالی داشته باشم بر کتابهایی که در جلسات گذشته معرفی شد. ببینید عزیزان، مبنای برنامه جدال احسن معرفی تراث مکتوب اهل سنت در رد وهابیت که اولین کتاب، کتاب الدرر السنیه فی رد علی الوهابیه زینی دهلان بود، کتاب فتنه الوهابیه زینی دهلان، کتاب سوم السوائق الالهیه فی رد علی الوهابیه شیخ سلیمان برادر محمد ابن عبدالوهاب، کتاب های مختلفی از اهل سنت در رد وهابیت معرفی شد که در سایت شبکه شما عزیزان میتونید این کتاب‌ها رو و اسامی و حتی متن این کتاب‌ها رو که برای دانلود گذاشته شده استفاده بکنید و نقطه نظراتی که در این زمینه وجود داره رو با ما در میون بذارید. امشب نیز باز یکی از کتاب‌های مهم اهل سنت در رد وهابیت که مناسبت هم دارد با ایام هشت شوال و ایام تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، انشالله امشب یکی از این کتابها و مباحث و مطالب مهمی که توسط این عالم بزرگ و شهیر اهل سنت که معاصرم هست نوشته شده توسط کارشناس محترم برنامه، انشالله به معرفی و بررسی این کتاب خواهیم پرداخت. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، شما عزیزان رو دعوت میکنم به دیدن یک کلیپ و بعد انشالله در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه خواهیم بود.
تخریب قبور توسط وهابیت. مسلمانان به جهت احترامی که برای انبیا و اولیا قائل هستند بر روی قبور آنها گنبد و بارگاه می سازند. قرآن در آیات 21 سوره کهف و آیه 125 سوره بقره اشاره کرده که مسلمانان بر قبور انبیا و اولیا بارگاه می سازند. مسلمانان به همین جهت بر قبر نبوی گنبد ساختند. پیامبر گرامی اسلام در خانه خود دفن شد و سلف صالح در سه قرن اول اسلام با توسعه مسجد النبی قبر رسول الله را داخل مسجد کردند، چون ورود قبر رسول الله را در مسجد فضیلت می دانستند. مسجد و مرقد نبوی در قرنهای بعدی نیز توسعه پیدا کرد. اکنون مقبره رسول خدا در داخل زری بزرگ و گنبدی سبز رنگ خودنمایی می کند و آرزوی بیش از 1 میلیارد مسلمان است که از نزدیک گنبد سبز رنگ رسول الله را مشاهده کنند. در این میان وهابیت که اقلیتی کوچک در عربستان هستند، برخلاف مسلمانان قبور ائمه بقی را ویران کردند و در صدد تخریب قبر رسول الله هستند. وهابیان از ترس مسلمانان فعلا قبر رسول الله را تخریب نکردند و اگر روزی بتوانند قطعا قبر رسول الله را نیز ویران خواهند کرد. عالمان وهابی این سخن را بارها بر زبان جاری کردند که اگر موقعیتش فراهم شود قبر رسول خدا را نیز ویران خواهند کرد.
شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق عربستان سعودی در این باره میگوید:
تفنه البيت حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام لئلا يفتن به الجهلة. وأما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء، فلو أزيلت فلا بأس بذلك، بل هذا حق، لكن قد لا يتحمل هذا بعض الجهلة وقد يرمون من أزالها بأنه ليس على حق وأنه مبغض النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها لأنها من عمل غيرها، ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عباد القبور وأصحاب الغلو في الأموات من المشركين، فيرمونها بما هي بريئة منه من البغضاء للنبي.
شیخ محمد صالح العثیمین نیز در رابطه با تخریب قبر رسول الله میگوید:
والمسجد شامل له، اليس كذلك؟ طيب، نقول لا حجة لكم فيها، لان الرسول عليه الصلاة والسلام دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كانهم في ذلك الوقت ما راوا مثلا الفسحة الا من الجهري، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في مسجد. عرفت؟ هل قبة عاد عسى الله سهل هدي؟ هل قبة عاد عسى الله سهل هدي؟ هل قبة عاد عسى الله سهل هدي؟
چنان که مشاهده شد، این دو عالم برجسته وهابی که در نزد وهابیت از جایگاه بالایی برخوردار هستند، این گونه آرزوی تخریب قبر پیامبر را در سر می پرورانند. عالمان اهل سنت از این سخنان برآشفتند و در موضع‌گیری‌های مختلفی به عالمان وهابی این خطر را گوشزد کردند که مواظب رفتار و کردار خود باشند. شیخ علی جمعه مفتی سابق الازهر مصر در پاسخ عالمان وهابی گفت:
وعن الانسانيه يتهمون المسلمين بالشرك ويتهمون الاضرحه بالوثنيه، بالرغم ان النبي مع ضجيعيه ابي بكر وعمر في ضريح كبير، قالوا نريد هدمه، اخرس قطع الله لسانك ويدك ورجليك، اخرس ايها الوغد اللئيم الذي تريد ان تعتدي على سيد المرسلين، اخرس قطع الله يديك ورجليك من عنده، قولوا امين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
خب عزیزان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، با برنامه جدال احسن تصاویر رو ملاحظه فرمودید از برخی از جنایات و عملکردهای فرقه زاله وهابیت، این قده سرطانی که جهان اسلام رو مبتلا کرده به خودش و همه رو به اختلاف و درگیری و فتنه دچار کرده. ملاحظه فرمودید حرفایی که زدن، حرکتهایی که کردن نسبت به تخریب قبور و به ویژه در این ایامی که هستیم، در ایام 8 شوال که هفته گذشته بود، اما خب این داغ و این جنایت همیشه بر لکیننگ، همیشه بر دامان وهابیت هست و خواهد بود تا ظهور حضرت حجت که انتقام گیرنده اصلی این جنایت خواهد بود. به این مناسبت یکی از کتاب‌های مهم اهل سنت که جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای هم نزد اهل سنت داره در رد وهابیت، کتابی است با عنوان احیاء المقبور من ادله جواز بناء المساجد علی القبور. نویسنده کتاب احمد عبدالله الصدیق الغماری هست. خب عزیزان و بینندگان محترم، بد نیست خدمتشون عرض بکنم که خاندان غماری یکی از خاندانهای مهمی هست که در افریقای عربی و در مغرب به ویژه خاندان علمی هستن که کتابهای زیادی هم دارن در رد وهابیت و در رد ابن تیمیه و سلفیگری، از جمله آقای احمد عبدالله الصدیق غماری که اگر زیستنامه ایشون رو عزیزان ملاحظه بکنن میبینن ایشون متولد 1320 هجری قمری است و در سال 1380 هجری قمری هم از دنیا رفته. ایشون در ابتدا مالکی مذهب بود و بعد تغییر مذهب داد و شافعی شد و در نهایت هم شد اسلام بلا مذاهب رو انتخاب کرد و معتقد بود که من مجتهد هستم و از ادله باید استخراج بکنم احکام و عقاید رو و بر اساس همین مبنا و بر اساس همین منش هم زندگی کرد اواخر عمرش رو و کتاب‌های زیادی هم نوشت. میگن بیش از 100 استاد داشته ایشون و اساتید زیادی رو دیده بوده و دوران علمی خودش رو هم پیش پدرش در مراکش و هم به قاهره هجرت و مهاجرت میکنه و در الازهر هم به هر حال مدارج علمی رو طی میکنه. کتاب‌های متعددی داره، از جمله کتاب فتح الملک العلی که در باب حدیث انا مدینه العلم و علی باباها هست و این کتاب احیاء المقبور من ادله جواز بناء المساجد علی القبور که یکی از مهمترین کتاب‌های آقای غماری سنی مذهب هست در رد تفکرات وهابیت در مسئله بناء بر قبور. امشب مهمان عزیزی رو داریم، کارشناس بسیار بسیار ارزنده اینو داریم، حضرت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی که از اساتید و از پژوهشگران مبرز و برجسته حوزه و دانشگاه و به ویژه در حوزه مهدویت و نقد وهابیت و سلفیگری. حضرت استاد بسیار بسیار به برنامه خودتون خوش آمدید و در خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت حضرت عالی با تمامی بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و تحیت دارم و امیدوارم که موفق و مؤید هر کجا که باشند سالم و عزیز و سرفراز باشند. اجازه بدید من ابتداعا خطبه‌ای بخوانم و بعدم وارد بحث بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای پروردگار عزوجل و اهداء سلام و صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی نبی مکرم رسول معظم و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقامون حجت خدا روحی فدا، و بعد از عرض تقدیر از برنامه های خوب شما در این زمینه، عرض کنم که واقع مطلب من گاهی فکر میکردم که این جسارت به ساحت قدس رسول الله و تعبیر کردن از قبر شریف ایشان، گنبد و بارگاه، به وثن بود و در واقع اینجور اعلان جنگ کردن و اعلان مبارزه با رسول الله صلی الله علیه وسلم، این میتونه ریشه هاش کجا باشه؟ یعنی یه گروه که زال و مزل منحرف که شاید عددشون از یهود کمتر باشه، یعنی در تمام وهابیت در تمام حجاز و کشورهای دیگه همه رو جمع کنه شاید به یهود نرسه عددشون، نصف یهود نباشه. خب اینا اینجور گستاخانه نسبت به مقدسات مسلمین، مثلا از مسلمین تعبیر جاهل کنن، تعبیر کافر کنن، تعبیر مشرک بکنن و به معالم آثار و شعائر مسلمین حتاکی کنن، جسارت کنن، این میتونه ریشش کجا باشه؟ به این نتیجه رسیدم که خب اینها همون خلف اون سلف طالح هم یعنی جریان ابو سفیان، خب جریان بنی مروان، خب ابو سفیان که تا آخر با پیامبر اکرم جنگید، آخرین تیری که در ترکش داشت و خیلی هم با کساوت در جنگ با حضرت حمزه چه کردن و اگر هم تسلیم شد دیگه راهی نداشت. پیامبر اکرم از اصل غافلگیری وارد شدند و بعدم اصل رعب و بالاخره اینها رو خلع اصلاحشون کردن،
با این حال امان دادن و فرمودن یوم المرحمه.
بله میخوام عرض کنم که اینها تسلیم بشون نبودن، ما اسلم، اما چی؟ استسلم. خب اینها کسانی بودن که تا آخر با پیامبر اکرم جنگیدن و می جنگیدن و دیگه راهی جز تسلیم نبود. خب ادامه این جریان، خب اونا با خود پیامبر اکرم مخالف بودن، ادامه این جریان، خب جریان صوفیانی است که همه میگن، همه مسلمین راجع به حرکت صوفیانی که خود این آقا از همین نسل
صوفیانی
عثمان ابن عنبسه که در روایات شیعه و سنی اخبث خلق الله تو روایت دارد که خبیثترین مخلوقات، و این کسیست که ثأری میگه خون میخوام بریزم، خون میخوام بریزم بدن بشم جهنمی، و این آقا کسیست که تو روایت دارد که اصلا اهل نماز و اهل عبادت هیچی نبود، یعنی نه با به اسلام مسلمین نه با خدا هم با نبی مکرم هم مشکل داره. خب در روایات خود اهل سنت است، همین کتاب البدء و تاریخ،
بله،
کتاب آقای بلخی 322 هجری،
بله،
که وقتی که صوفیانی در آخر زمان ظهور میکنه و خروج میکنه،
چون از مورخین اهل سنت،
بله بله، بلخی از اهل سنت، بله، قرن اوائل قرن چهارم هم بود، میگه نیرو میفرسته برای مدینه، مدینه منوره، به چه انگیزه؟ به انگیزه تخریب قبر و نبش قبر نبی مکرم
صوفیانی،
بله، نبش قبر نبی مکرم و حضرت فاطمه زهرا. ببینید من این عبارت را 1100 خورده ای سال نویسنده مرده،
درسته،
فوت شده،
جلد چندم و چه
این فرقی؟ کلن دو جلد در یک مجلد،
درسته،
در جلد اول صفحه 189 میگه که بله میفرستد نیروها را، یبعث جیشا له الى المدینه،
بله،
اینا اولا میان به اصلا بر و بحر هجمه میبرن، یبقرون بطون الحبالا، حبالا شکم زنهای باردار را پاره میکنن، ینشرون الناس بالمناشیر، همین کاری که امروز داعشی انجام میدن، مردم را با اره سر میبرن، و یطبخونهم فی القدور، اینها را آتش میزنن میسوزنن. بعد این عبارت شاهده من اینجاست، وَيَبْعَثُ جَيْشًا لَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. نیرو میفرسته خود سفیانی
بله.
برای مدینه به چه انگیزه؟ سیقتلون. ببینید ما که عرض میکنیم اهل به اصطلاح جریان وهابی نه فقط با پیروان مکتب اهل بیت مشکل دارد، با اهل سنت هم مشکل دارد. مگر وقتی که حمله میکنه به مدینه، یقتلون، یأسرون، یخرقون، خب میسوزانن،
بله،
اسیر میگیرن، میکشن. کیو؟ اهل مدینه. مگر مدینه شیعه؟
نه.
بله، الان 100,000 شیعه در مدینه هستن، ولی کنارن، در حاشیه. اون دفعه هم گفتم، حالا هم میگم، اینا حق بنای یک مسجد اینها ندارن، استناد نکنن به
آیه امری.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امری رو، استناد نکنن به حسینیه که ایشون توی به اصطلاح مزرعه خودش،
یعنی توی باغ شخصی
خودش،
ولی مجوز مسجد نیست.
ابدا هیچ جا مجوز مسجد ندارن اینها.
درسته.
خب یه دونه حسینیه ساخته است، گاهی میشه مضیف، گاهی میشه حسینیه. اینا به اشتباه فرض کن میگن مسجد، اصلا نه فقط مجوز مسجد ندارن، مجوز بلندگو که مثلا از بلندگو اینها فرض کنند اذان بگن، از بلندگو اینها هم ندارن. خب میخوام عرض کنم که حالا این یه دیگه من در زمین صحبت خواهم کرد، حالا وقتش نیست. میخوام عرض کنم که روایت اهل سنت که میفرماید اینها به نیرو به مدینه میفرستن، مدینه را قتل عام میکنن، اسیر میگیرن، نمیدونم آتش میزنن، خب مدینه است که اهل سنت توشه.
درسته.
الانش هم اکثریت مدینه منوره اهل سنت هستن، اون وقتش هم اهل سنت. پس اینها اینجور نیست که با شیعه مشکل داشته باشن، با کل اسلام مشکل دارن، و سرزمین های اسلام را سرزمین های کفر میدونن، سرزمین های شرک میدونن،
دارالحرف میدونن.
بله. خب ببینید ارشاد اینجاست، و ینبشون عن قبر النبی، یا ینبشون عن قبر پیامبر اکرم را نبش میکنن. اخ ببینید جاهید از نبش قبر یه مسلمان تا برسد به نبی مکرم و قبر فاطمه، دنبال اصلا منیرو میفرستن برای مدینه، برای چی؟ بله، برای تخریب و نبش. از تخریب بالاتر،
بله.
نبش قبر پیامبر اکرم، نبش قبر فاطمه زهرا. بعد میگه که یقتلون کل من اسمه محمد فاطمه یصبون على باب المسجد. ببینید من به این نتیجه رسیدم که این جریان وهابی امتداد جریان بالاخر امویین و بنی سفیانه، و ریشش هم در عملکرد سفیانی است که در آخر زمان میاد و بالاخره 15 ماه از ظهور تا سقوط و چه بلایی سر مسلمین میاره. خب ریشه اینجا.
درست.
اما اینکه بله، اگه مطلبی از من عرض کنم.
ممنون. من چون هم پیامک داره
بفهم.
میاد موج پیامک ها شروع شده و هم به هر حال در مورد کتاب احیاء المقبور من میخواستم این نکته رو عرض بکنم بفهم. تا بینندگان عزیز بیشتر در جریان قرار بگیرن. نکاتی هم که فرمودید بسیار بسیار نکات کلیدی و ریشه‌ای بود که بر اساس گزارش ابوزید بلخی که خودش از مورخین اهل سنت در سده چهارم هجری قمری است میاد و بله این گزارش بسیار بسیار تکان دهنده رو نقل میکنه که الان ما داریم مصادیقش رو در داعش و وهابیت ملاحظه میکنیم
و زمینه سازی هایی که علمایی که از طریق کلیپ پخش شده بود.
بله بله،
اصلا اونها زمینه سازی میکنن بعضی هاشون
که این اتفاقات به هر حال
که انهم میخوان قبحش رو بریزن.
درسته. حالا اون چیزی که شما فرمودید، این کتاب فرمودید که برخی از علمای به هر حال سلفی و وهابی نسبت به قبر پیامبر اون جسارت ها رو میکنن. بینندگان عزیز، کتاب تحذیر و ساجد من اتخاذ القبور مساجد، نویسنده این کتاب خب آقای محمد ناصرالدین البانیه. در جلسه گذشتم عرض شد که آقای البانی خودش یکی از کسایی است که محمد ابن عبدالوهاب رو اصلا عددی حساب نمی کرد و قبول نداشت و می گفت محمد ابن عبدالوهاب یک بدو و یک بادیه نشین بی سواده و فقط ابن تیمیه رو قبول داره، یعنی خودش سلفیست با این حال ایشون در صفحه 68 کتاب خودشون عبارت بسیار بسیار شنیع و زشتی رو نسبت به قبر پیامبر اعظم به کار میبره. میگه فعجب تو حین ایدن کیف ولت هاده واهره الوثنیه قائمه حتی فی عهد دولت توحید. میاد و از گنبد و بارگاه پیامبر اعظم تعبیر میکنه به یک ظاهر وثنی و نماد بت‌پرستی و شرک. ببینید عزیزان و بینندگان محترم، مسئله تخریب قبور ائمه بقی وقتی که ما نگاه میکنیم به عمل کرده وهابیت و به آثار علمی وهابیت، میبینیم که اینها مسئله شون فقط با اهل بیت پیامبر اعظم نیست، کلن با رسول الله و کلن با مظاهر اسلامی اینها مشکل دارن و حرفهایی که میزنن، حرکتهایی که انجام میدن و اینها باعث میشه که این اتفاقات رقم بخوره. استاد ببخشید سوال پرسیدن، من پیامک ها رو بخونم، یه سریش هم جلسه قبل خونده نشد، عذرخواهی میکنم. سلام کردن و پرسیدن سلام، آیا مردگان صدا را میشنوند؟ البته ما بنا داریم که به هر حال خیلی مفید و مختصر باشه، چون در برنامه‌های آتی حتما به مناسبت مختلف مسئله سماع موتا هم اشاره خواهد شد، اما حالا در حد
ببینید در جریان بدر وقتی که در قلیب در به اصطلاح حفره پیامبرکم دستوزن حفر کردن چاه یا و کشته های مشرکین را اونجا ریختن و پیامبر با اونا صحبت کردن که ما وعده های خدا را دیدیم. آیا شما وعده های خدا را دیدید؟ یکی از اصحاب تعجب کرد، گفت که یا رسول الله مگه اینها میشنوند؟ فرمودن ما انتم به اسمع منهم، شما از اینها شنواتر نیستید. این حد میفهمید و مرده ها چرا بالاخره حیات برزخی که دارند؟
درسته،
اگر حیات برزخی نبود و مسئله عذاب قبر و مسئله حساب و مسئله کتاب و اینا چجوری میخوام تفسیر کنم؟
ممنون. اصلاحی میکنم، باز هم پیامک داریم و هم تلفن داریم. قبل از که تلفن رو وصل کنم، من خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم این کتاب احیاء المقبور من ادله استحباب بناء المساجد و القباب على القبور، پایینش کتاب اعلام الراکع الساجد به اتخاذ القبور مساجد هست، اعلام الراکع الساجد به اتخاذ القبور مساجد، این برای غماری هست، اما نه برای احمد غماری، برای عبدالله غماری است که عرض کردیم که خاندان علمی هستن، از اهل سنتی هستن که ضد سلفیه و وهابیت هستن. در جلسات آتی حتما به این کتاب اشاره خواهد شد. در این کتاب، همین کتاب مورد بحث احیاء المقبور، صفحه 3 آقای غماری در مقدمه کتاب حرف بسیار بسیار مهمی رو داره، میگه اما بعد فانکه سألت عن حکم البناء على القبور. سائل از آقای غماری سوال میپرسه که حکم بنای بر قبور چیه؟ هل هو جائزون کما جرا علیه عمل السلف والخلف شرقن و غربن؟ میگه که آیا این کار جائزه، کما اینکه علمای سلف و خلف چه در شرق و چه در غرب این کار رو انجام میدن؟ او هو ممنوع، یا اینکه این کار ممنوعه کما یذهب الیه القرنیون. ایشون اشاره تعبیرش از وهابیت به همون روایت قرن شیطان هست، که آیا اینها شاخ شیطان و این شیطانها و این شیاطین نجد که میگن ممنوعه آیا اینطور هست؟ و من یستصوب رأیهم و یستحسن مذهبهم من اهل هذه البلاد ممن خفی علیه امرهم و راجع علیه تمویههم الی آخر قصه. ایشون میاد در همین مقدمه کتاب طرح مسئله میکنه که آیا این کار جایزه، و در همون ابتدا هم آقای غماری میاد و مشخص میکنه که عمل علمای گذشته و سلف و خلف این بوده که بنای بر قبور رو جایز میدونستن. فقط قرنیون، تعبیر آقای غماری از وهابیت به قرنیون اشاره به اون حدیث قرن الشیطان هست که باز هم در جلسات آینده انشاءالله به شرط حیات برخی از کتاب‌های اهل سنت که اومدن وهابیت رو با همین حدیث قرن الشیطان که در کتاب صحیح بخاری آمده تفسیر و معرفی کردن، انشاءالله به اون اشاره خواهیم کرد. در این کتاب میبینید که آقای غماری طرح بحثش اینه که مسئله بنای بر قبور یکی از مسلمات بین علمای اهل سنت هست و وهابیته که یک تافته جدا بافته است و این مسئله رو زیر سوال میبره. حضرت آیت الله اگر محبت بفرمایید من این به اصطلاح سوال تلفنی دوست عزیزمون رو بشنویم و بعد در خدمت
دو نکته دارم بعد عرض خواهم.
بله بله. ظاهرا آقای علیرضا از اهواز. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلام وقت بخیر خدمت شما مجری گرامی، کارشناس برنامه‌تون.
علیکم السلام.
راستش من می‌خواستم بدونم چرا اهل سنت نماز تراویح رو به جا میارن همونطوری که مثلا در روایت‌هاشون اومده که مثلا خلیفه‌شون عمر میگه این مثلا بدعت خوبیه، یا نمی‌دونم ابن عمر یه مسخره ای میکنه بعد اینا که تراویح میخونن. میخواستم ببینم چرا الان کرانه اینا هر ماه رمضان نماز تراویح رو ادامه میدن و حتی خیلی بهش پافشاری میکنن. من میشم جواب بدیم.
سپاسگزارم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. من باز خدمت شما و همه بینندگان عرض میکنم ممنونم که با برنامه خودتون تماس میگیرید. به هر حال این برنامه برنامه ای است که در نقد تفکرات وهابیت هست از دیدگاه تراث حدیثی اهل سنت. گرچه خب سوال مرتبط با بحث نبود، حالا در حد
مختصر عرض میکنم. ببینید همونطوری که خود ایشون فرمودن نماز تراویح جماعت
بله.
نه زمان پیامبر اکرم بود، نه زمان خلیفه اول بود و نه ابتدای زمان حکومت خلیفه دوم بود. از 14 به بعد ایشون بالاخره دیدن مردم نماز به اصطلاح فرادا میخونن.
درسته.
ایشون دستور دادن که جماعت بخونن و بعد اومده دیدن به جماعت دو سه شب بعد اومدن گفتن که نعم البدعه، یعنی خود خلیفه دوم توجه داره به این که این مسئله زمان پیامبر اکرم نبوده و این بدعته، ولی بدعت حسن ما بدعت حسن نداریم، کل بدعت ضلال و کل ضلالت فی النار. من به ایشون عرض کنم که عزیزی که تماس گرفتن، ما در اصل نماز به اصطلاح نماز نوافل و مستحبات لیالی ماه رمضان اختلافی نداریم.
درسته. یعنی شیعه و سنی در اصل همه نمازهای
نوافل داریم، اونا هم دارن، ما هم داریم.
بستر جماعت و فرادا.
بستر جماعت. این جماعت را خود آقایان میگن که خلیفه دوم را انداختن و از خودشون هم باید پرسید که اصرار بر این چیه. خود پیامبر مصر نبودن. روایت نقل که پیامبر کم سه دفعه خوندن. ولی خب روایت خود دقت بکنید، اصلا پیامبر ناراحت شدن که اینا آمدن جماعت اقتدا کردن بهشون.
درسته.
بر فرض این که ما بینیم خب سه دفعه خوندن و بعدم رها کردن دیگه هم خونده نشد و در تمام عمرشون پیامبر کم این چیزی که سه دفعه خونده بشه بعد با اون ناراحتی پیامبر اکرم.
درسته.
خب این چطور بشه بعد سنت؟
درسته.
این باید از خودشون باید پرسید.
درسته. اما با این حال به این بیننده عزیزم عرض میکنیم که به هر حال این مسائل اختلافی بین مذاهب بوده و هست و خواهد بود، چیز طبیعی است. اون چیزی که غیر طبیعی است این تکفیر و این استباحه دماء مسلمین و استباحه ارض و نوامیس مسلمین توسط وهابیت که با تفکرات انجمادی و بنیادگرانایی خودشون دارن امت اسلامی رو به تفرقه و درگیری میکشونن. ممنون از شما عزیزان، کلیپی رو با هم ببینیم و باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
شش افراطیون وهابی حرم امامین عسکریین در سامرای عراق را منفجر کردند. این مقبره ها یکی از مقدس‌ترین مکان ها نزد شیعیان است. این انفجار و خشونت شدید جان بیش از 100 نفر را گرفت. این انفجار همچنین باعث ایجاد درگیری های فرقه‌ای شد که مرگ بیش از 1000 نفر را به دنبال داشت. امروز چنین طرز فکری در عربستان سعودی حکم فرماست، جایی که مکانها و شهرهای مقدس مانند مکه و مدینه در حال خراب شدن است. دولت عربستان سعودی ادعا می کند که گسترش فضا برای زائران دلیل خراب شدن این مکانهای مقدس است. در همین اواخر نقشه خراب کردن محل ولادت پیامبر عصبانیت مسلمانان در چهار گوشه جهان را به دنبال داشت. تصور کنید خانه خانم خدیجه سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام و صحابه پیامبر به سرویس بهداشتی به دستور آل سعود تبدیل خواهد شد. آیا این منطقی است؟ آیا در قرآن چنین چیزی آورده شده؟ در قرآن مجید سوره حج اشاره شده که بزرگ داشتن نمازهای الهی از صفای دل است. آیا نابود کردن تمام مقبره ها منطقی است؟ مسلمانانی که عادت به رفتن بر سر قبور داشتند، قبور را پرستش نمی کردند. مثلا زمانی که به زیارت قبر حمزه ابن عبدالمطلب می رفتند، آنها می خواستند که تاریخ را در اذهان نگه دارند، نه اینکه وی را بپرستند، چون که می دانستند که وی عمو و از یاران پیامبر و بنده خداست. آنها چنین بناهای زیادی را در حومه مسجد الحرام و مسجد النبی خراب کردند. تکفیری ها به مقبره حجر ابن عدی حمله کردند، قبر او را نبش کردند و بقای جسد وی را به جای نامعلوم منتقل کردند. حجر از صحابی نزدیک پیامبر بود و با رهبری او بود که مسلمانان در چندین جنگ بسیار سخت موفقیت های بزرگی به دست آوردند.
متاسفانه تصاویری که دیدید تصاویری بود از برخی از جنایات وهابیت در تخریب قبور اهل بیت و صحابه پیامبر که در جاهای مختلف گنبد و بارگاه داشتن، و به جای اینکه اینها اسلحه خودشون رو به سمت اسرائیل و امریکا و پایگاه‌های نظامی این شیاطینی که در خاورمیانه چنبره زدن و دارن مثل زالو خون مسلمی رو میمکن اونجا رو منفجر کنن، زورشون به اموات رسیده و قبور مسلمین و قبور اهل بیت و قبور صحابه پیامبر رو منفجر میکنن و هر کسی که مخالف عقیده اونها باشه رو به خاک و خون میکشن. حضرت استاد باز تلفن داریم، اگر اجازه بدید.
بله بله.
سعید آقا از تهران، سلام علیکم، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلام عرض کردم.
علیکم
السلام. احوال شما چطوره؟ خسته نباشین. خدمت جناب عالی هستم. استاد گرامی، یه دوستی زنگ زد در مورد شنوا بودن اموات پرسید. استاد محترم فرمودن که
پیامک داده بودن،
پیامک بوده، عذر میخوام، به هر حال سوال این بود.
بله بله.
استاد محترم فرمودن که در جنگ بعد پیامبر اون اتفاق افتاد و گفتن که شما از اینها شنواتر نیستید. حالا من میخوام ببینم که آیه قرآن ما داریم میگه انک لا تسمع الموتا، جای دیگه داریم میگه ما انت به مسمع من فی البق من فی القبور. آیا این گونه روایت ها وقتی عرضه میشه به قرآن نتیجه نمیگیریم که اون روایت ها از درجه اعتبار ساقط میشه، یا اگر نمیشه باید دید در تحت چه شرایطی بوده؟ چون که واقعا قرآن وقتی به طور کامل واضح میگه که نمیشنون، حتی به پیامبرش میگه تو نمیتوانی آنها رو شنوا کنی. به هر حال خواستم
اینم
نظر استاد چیه.
احسن. ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. سپاسگزارم.
جواب بدی؟
بله بفرمایید. خب
مگر قرآن همش محکماته؟ خب قرآن محکمات داره، متشابهات دارد، ظاهر داره، باطن دارد. آیا همینی که شما از آیه برداشت فرمودید همینه؟ لا تسمع الموتا واقعا مراد این است که اینها نمیشت، یا نه میخواد بفهمد که اینها دلهاشون مرده، اینها کسانی هستن که مثل همون فرمایش حضرت نو که هرچی من با اینها صحبت بکنم اینها اصلا گوش نمیدن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم. اینه یا همونیست که شما برداشت فرمودید؟ و الا الان نبی مکرم رحلت کردن یا نه؟ خب رحلت کردن. خب اگر میفهمد رحلت کردن، چطور ما تو نماز سلام میدیم به پیامبر اکرم؟ السلام علیک، داریم خطاب میکنم به پیامبر اکرم،
سلام به جایگاه باشه.
نه میبینید السلام علیک ایها النبی، میلیارد دو میلیارد مسلمان هر روز چند وعده نماز میخوان به پیامبر، یعنی به کی دارن سلام میدن؟ به پیامبر اکرم، به کسی که مرده است دارن سلام میدن،
یا به جایگاه پیامبر، به جایگاه پیامبر؟
نه نه نه، باید ببین، نه نه، خود شما که خود آیه رو میگید ظاهر، به خود ظاهر خمان، به همین ظاهر السلام علیکه، خطاب به کی؟ به مرده دارید خطاب میکنه.
بله به ذات.
پس یک دو میلیارد مسلمان بیهوده سلام میدن. اینو میتونید بپذیرید.
پس از نظر حضرت عالی آیاتی که این دوست عزیز
اینا
متشابهاته.
این متشابهات بهش بحث کرد باید تفاصیل
محکم نیست که فقط همون تفسیر باشه و جز این نباشه.
یا اینکه خود فرض کنید خلیفه اول بعد از رحلت پیامبر اکرم صورت پیامبر اکرم را بوسید گفت اذکرنا عند ربک. خب یا امیر المؤمنین خب از نظر ما امام اول از نظر مسلمین سایر مسلمین امام چهارم. خب ایشون هم فرمودن اذکرنا عند ربک. خب سوال اگر واقعا اینها نمیشنون آیات دیگه لااقل این آیات اینا که بلد بودن دیگه دو تا آیه که لااقل بلد بودن که این عزیز ما الان خوندن یعنی دو تا آیه امیر المؤمنین و جناب ابوبکر بلد بودن و باز میگفتن که اذکرنا عند ربک یعنی حرف بیهوده میدادن نعوذ بالله. یعنی بالاخره با کسی که اصلا نمیشه باشه لا تسمعه اینجوریه قطعا اینجوری نیست باید آیات رو باید دید چیه مرادش.
درست. ممنون. به هر حال نکات خیلی مهمی رو فرمودید در این زمینه. باز سوالی پرسیدن البته خیلی هم عصبانی هستن ظاهرا که بدون به هر حال هیچ سلامی پیام دارن توحید شما شیعیان قبر پرستی است. شما شیعیان به جای اینکه خداوند واحد را بپرستید قبور امامانتان را میپرستید. شما مشرک هستید. در حال این دوست عزیزمون من قبلا عرض کرده بودم حضرت استاد در حال ما در جهان اسلام گرفتار یک سری از هواداران جاهل هم هستیم که تحت تاثیر شبکات قرار گرفتن و این شاید این پیامک ها اثر جهالتشون باشه. بله روشنگری باید بشه.
نکته اول ببینید بنای روی قبر قبل از اینکه از طریق ایشون شیعه ها باشد قبر نبی مکرم در ساختمان بود و جناب عایشه هم تو همون ساختمان
دفن شد.
اصلا خود عایشه زندگی میکنن تو حجره نبی بله مکرم بله. و قبر شریفشون هم اونجا بود. خب پس میتونیم پس با این حساب باید بگیم که خود عایشه هم بالاخره قبوری بوده است و قبر پرست بوده است و مرتبه هم خود خلیفه دوم دیوار ساخت کنارش.
درسته.
پس اونم باید بگیم قبوری. ببین شما من میخوام عرض کنم که وهابیت این گروه قلیل قبل از اینکه به شیعه ها توهین کنن به صحابه نبی مکرم دارن توهین میکنن.
درسته.
به امهات مؤمنین دارن توهین میکنن. چون اگر واقعا اینا نماد شرک بود
چرا اونا سکوت کردن؟
چرا سکوت؟ چرا تخریب نکردن؟
درسته؟
چرا خود خلیفه دوم دیوار دورش کشید؟
بازسازی
چرا خلفای بازسازی کردن؟ چرا سوال من از خود جناب یعنی از عایشه شروع میشه. از عایشه شروع میشه. اون نماد به اصطلاح به قول این بنده خدا قبر چی تعبیر کرد؟
تعبیر قبر پرست.
قبر پرست. خب اگر واقعا اینا قبر پرستی است چرا اشکال به ما میکنید؟ اشکال به امهات مؤمنین بکنید، اشکال به خلفا بکنید که چرا این نماد را تخریب نکردن.
نه اصلا کلا خلفا را هم قبول ندارن.
خب هیچی ما حرف ما هم همینه.
اتفاقا حضرت استاد ما جلسات گذشته بینندگان محترم مستحضر هستن گزارش از کتاب الدرارالثنیه زینی دهلان و کتاب فتنت الوهابیش بود که در اونجا آقای زینی دهلان به صراحت میگه شما وهابیا قبل از خودتون 600 سال قبل از خودتون رو همه رو مشرک میدونید.
خود ابن وهاب عقیده شمینه.
بله یعنی عقیده محمد ابن عبدالوهاب رو میاره دقیقا بن سهیم هم این مسئله رو میاره.
وقت من میگم اگر تا 600 سال همه مشرک بودن دینتون از کی گرفتید؟
بله اینم اشکال مهمی
این مرسل میشه.
بله.
دینتون از کی گرفتید؟ لابد میگید وحی براتون نازل میشه پس دین جدیدی شما دارید.
بله.
بله ببینید من میخوام این عرض را بکنم از من شاید ناراحت بشه با این تندی ایشون صحبت کرد من اجازه بدید یه مقدار مایلمتر صحبت کنم.
بله.
من میخوام عرض کنم که اصلا واقع مطلب وهابیت مسلمونه اینو برام اثبات کنن.
درسته.
اسلامشون یه کسی که اعلان جنگ علیه پیامبر اکرم میکنه یه کسی که 2 میلیارد مسلمان را تکفیر میکنه یه کسی که بالاخره زبون یعنی مسلمان ها از دست و زبانش در امان نیستن.
بله.
المسلم من سلم الاخرون من لسانی و یده.
بله.
نه از زبانشون در امان هم مسلمان ها نه از دستشون در امان هستن این کسانی که یهود در پناهشون در امان هستن.
درسته.
بالاخره بودایی ها نمیدونم گبر ها همه در فقط مسلمان ها که در امان نیستن نمیدونم مساجد چون منفجر میکنن تجمعات اصلا اینا مسلمان هم اینه برای من ثابت کن که این تفکر و این عمل که حکایت از چی میکنه؟ از به عمل کرد یک مسلمان. چون مسلمان باید نیست، باید بگیم که در اسلامشون بحث کنیم.
درسته.
و الا اهل سنت هم مثل مسلمین برای قبور احترام قائل بودن. به اسلامی الان قبر معاویه در دمشق گنبد دارن. مگه امروز گنبد ساختن؟ تازه مگه مسلمان، مگه شیعه ها گنبد بر معاویه؟ الان گنبد و بارگاه دارد.
و در این حوادث کارشون در همین جریان جبهه النصره اصلا نه قبر معاویه و یزید خراب شد و نه قبر خالد بن ولید توی حمص.
اتفاقا من خودم دو سال قبل اونجا بودم، دیدم مشهور تعمیر بودن.
عجب.
بله خودم به چشم خودم دیدم در منطقه خالدیه. خب سوال این است که آیا اینا یعنی این شیعه دارن تعمیر میکنن یا خودشون دارن؟ این بالاخره یه اعتقادی است و ریشه داره، منشأ دارد. یعنی میدونم در دیر سمان اگه اشتباه نکنم قبر به اصطلاح عمر بن عبدالعزیز.
بله.
خب یا قبر ابو حنیفه در بغداد. خب قبر
در اعظمیه بغداد.
بله. به کاظمین حمله شد، به سامر را حمله شد، به نمیدونم که، اما قبر ابو حنیفه یه تیرم بهش اصابت نکرد. تو این مدت من بپرسید از زمان سقوط صدام یه تیر به طرف قبر ابو حنیفه
شلیک نشد.
بله. بعد زده نش. قبر بخاری الان در سمرقند بخاری در
بدخشان و تاجیکستان.
بله مفصل گنبد این شیعه ها ساختن. سوال من اینه، میخوام بگم شما اسلام خودتون رو ثابت کنید، نمیخواد بیاید هی تکفیر کنید مسلمان ها را در اسلام خود. نکته جالب من عرض بکنم، همین قبر بارگاه شریف عسکریین علیه السلام، خب من 52 سال قبل بیشتر مختلف دبستان بودم با مرحومه مادرم با فامیل ها میرفتیم زیارت.
خب
سوال این گنبد و بارگاه این حرم عسکریین زیر نظر که اداره میشد خود اهل سنت،
تولیتش به اونها بود،
اوقاف اهل سنت بود.
تلی.
و جالب این است که زیارت نامه ها رو خودشون برای ما میخوندن.
عجب.
اصلا میگم دستشون بود. و خب اون وقت هتلی که نبود، یه مدرسه‌ای بود از مرحوم آیت الله عظمه بروجردی تبدیل شده بود که به محل استراحت. خب شیعه ها خیلی میرفتن، اون جا نبود. کجا میرفتیم؟ خونه های اهل سنت برای ما باز بود.
عجیبه.
خدا را شاهد میگیرم، خود من یادم نمیره خونه های بعد اهل سنت میرفتیم 3-4 شب 5 شب یه هفته. مطمئن بودیم، یعنی احساس آرامش میکنه و خونه خودمون بودیم.
وقت مصاحرات هم بین خودشون هم بود؟
قطعا بوده. قطعا میخوام از کنم که تفکر اهل سنت غیر از تفکر وهابی است. مثل مقایسه کن، فرض کن تفکر تشیع با بهایی. بهایی اینها اصلا شیعه نیستن.
دقیقا ساخته و پرداخته ای انگلیس و بریتانیا
از نظم از دین خارج هستن، دین نیستن. و علمای شیعه در برابرشون موضع گرفتن و هیچ تعارف هم ندارن. خب به نظر من بعد اهل سنت هم البته موضع گرفتن، نه که نگرفت، من خودم 100 کتاب خود بنده،
بله
100 کتاب از ضد وهابیت که در زمان عثمانی ها
درسته
چاپ شده خودم مطالعه کردم. میخوام بگم اهل سنت هم از اینا رنج میبرن و موضع گیری دارن، ولی توقع بیش از اینه. البته من شنیدم اینا رو ترور میکنن، میکشن. کتاب ابن عابدین حاشیه نگاه کنید،
رد المحتار.
بله
در جلسات پیش معرفی شد
در جلد شش. عبارتش رو دیدید اونجا چی میگه؟
بله.
خب اونجا تصریح میکنه، میگه اینها ادعا میکنن ما مسلمان هستیم ولی با اهل سنت مخالفن، علماشون رو میکشن. اما اون نکته ای که شما وقت دارم نکته رو عرض بکنم؟
بله تون بازم تلفن هم داریم.
این نکته رو من عرض بکنم که فرمودید به اصطلاح روایت نقل فرمودید از نبی مکرم در بخاری هست، کتاب دیگه هم قرن و شیطان. خیلی جالبه این روایت، باید تبیین بشه.
بله.
آقای عینی میگه قرن یعنی حزب، حزب شیطان.
درسته.
و اشاره میکنه به همون منطقه بله
نجد.
نجد میگه از
اینا و خریملا
اینا قرن و شیطان، این حزب و شیطان هستن. اینا حزب و شیطانن، در برابر حزب الله هستن. نمیشه ازشون تعبیر دین کرد.
درسته.
تعبیر اینا جزء مسلمین نیستن. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ممنون. قبل از که تلفن عزیزمون بپردازیم، نکات بسیار بسیار دقیق و زیبایی رو حضرت استاد فرمودن. باز من به این کتاب احیاء المقبور برگردیم. آقای قماری در صفحه 20 این کتاب باز گلایه میکنه از تفکرات وهابیت در تخریب قبور، میگه و هؤلاء القرنیون النجدیون قد هدموا القباب التي كانت بمکه والمدینه علی الشهداء و مشاهیر اهل البیت. میگه که ببینید این قرنیون یعنی همین صاحب شاخ شیطان و نجدیون اومدن و گنبد و بارگاهایی که در مکه و مدینه همونطوری که عزیزان در کلیپ هم ملاحظه فرمودید خراب کردن، منزل حضرت خدیجه رو، زادگاه پیامبر اعظم رو، خیلی از جاها رو اینها تخریب کردن هر جا دستشون رسید و قبور شهدای جنگ احد همه رو اینها خراب کردن، مشاهیر اهل بیت رو تخریب کردن و سیروا قبورهم مستویتا بالارض، با خاک یکسان کردن قبور اهل بیت و قبور شهدا رو و مع ذلك فالناس يهرعون لزياره تلك القبور. میگه با این که اینها اومدن خراب کردن مردم با شوق و ذوق و البته با اون خوفی که دارن از جانب وهابیت باز این زیارت رو ترک نکردن و يتوسلون بها، به اینها متوسل میشن به این قبور و يستغيثون عندها. و لولا این نکته بسیار مهمه، میگه و لولا ان ابن سعود جاعل خفراء على مثل قبر حمزه سید الشهدا يمنعون الناس من تقبيل القبر والسجود له ورفع الصوت بالاستغاثه به لمن قطع ذلك ولا ذهب بانهدام القبه. میگه با این که میگه اگر این ابن سعود که اومده و یه سری مأمورهایی رو گذاشته کنار قبر حضرت حمزه سید الشهدا و مردم رو منع میکنه از زیارت و بوسیدن قبر و با صدای بلند استغاثه کردن صاحب قبر، میگه اگر خلاصه این کار ابن سعود نبود لمن قطع ذلک، این قطع نمیشد این زیارت و میومدن. و در نهایت میگه فحمزه رضی الله و حمزه به قبت او دون قبه، میگه حضرت حمزه، حمزه سید الشهدا است، چه قبه و گنبد و بارگاه داشته باشد و چه نداشته باشد. و فاطمه الزهرا هی فاطمه بنت رسول الله به قبه او بدون قبه، چه گنبد و بارگاه داشته باشد چه نداشته باشد باز فاطمه الزهرا
کنید
و ابدا نمیتوانید نام اهل بیت رو با این کارها محو کنید. و خدیجه ام المؤمنین کذلک، خدیجه کبرا هم ام المؤمنین هست، چه بخواید قبرش رو خراب کنید و چه خراب نکنید. حضرت استاد وقت هم نداریم، وقت پایانی برنامه است، عزیزمون پشت خط هستن، اگر فرصت باشه عزیزان تلفن دیگری رو وصل بکنید. آقا سعید از تهران، بله بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
احوال شما چطوره؟ من تشکر می‌کنم.
بله اگر محبت این سعید، چون فرصتمون بسیار بسیار
بله.
محدوده.
بله بله.
ممنون میشم من.
خواهش می‌کنم. در مورد جواب استاد فرمودن که السلام علیکم خطاب به پیامبره، در نتیجه ایشون حتما میشنوه، من می‌خوام من دو تا نکته دارم البته می‌دونم که وقت نیست.
بله.
یه نمی‌رسه. ولی می‌خواستم بگم در خطاب بعدی ما میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. آیا طبق همون دلیلی میشه که کل عباد صالح خدا صدای ما رو دارن میشنون؟ این نشون میده این یک نوع دعاییه که ما انجام میدیم برای احترام به پیامبر، یاد پیامبر. حالا من این سوال دیگه دارم که الان میفهمم وقت کمه، این اول اینو بگم.
حالا من همین جواب بدم. من حالا همین جواب بدم.
اجازه بدید. نیست الان
نه نه. همین من جواب بدم.
من اجازه میدید من
به شما اول من جواب بدم اجازه فرمایید.
ببینید
اختصاص دادن سلام به نبی مکرم این موضوعیت دارد. از خب میتونست پروردگار ما بفرماد که نگید علیک، بگید السلام علی النبی، همطور که در شهادت اول گفته میشه السلام علینا یا السلام علی عباد الله الصالحین، دیگه نگه السلام علیک. این مسئله خطاب معناش این است که طرف یسمع میشنود، دقیق میفهمد. و الا این کلمه علیکه برای چی؟ السلام علی النبی اینجوری گفته بشه.
بله سعید سوال دومتون میفهمید. البته بهتون بگم حق شما محفوظ است برای جلسه بعدی هم، ما در خدمت شما هستیم.
بله سوال بعدی اینه که من میخواستم نظر حضرت استاد، من البته شیعه هستم اما شیعه موحدم، یعنی با کسانی که میرن در زیارتگاه ها، حالا من قبر نمیگم زیارتگاه،
یعنی جز مسلمین، جز اکثریت مسلمین نیستی، جز همون اقلیتی که کمتر از، با تمام معذرت میخوام عرض کنم، جز همون کسانی هستی که تفکر سلفی و وهابیت را دارن و اکثریت مسلمین میرن. شما عنایت کنید، معذرت میخوام، شما عنایت کنید مثلا بقی مشرف بشید. ببینید مثلا ایرانی ها در جمع اون زائرین چقدرن؟ عدد محدودی هستن.
حالا اگه من سوال مطرح کنم،
همشون عکس اهل سنت هستن، پس شما جز اکثریت اهل سنت و مسلمین ممکن است بفهمم معذرت نیستی، جز همون اکثریت هستی.
بله بفرمایید سعید آقا.
پس سوال اینه، آیا این که شما میفرمایید اقلیت و اکثریت، اون اکثریتی که جناب علی میفرمایید وقتی که میرن در مزارها، در قبرها، در به هر حال، آیا این اکثریت شما از این بزرگان درون اون قبرها حاجت میخوان، میان به من حاجت بده، مشکلمو حل کن، بچه بده، شفا بده، یا اینکه به عنوان حدیث پیغمبر زیارت قبر میرن که درس بگیرن برای
دو تا مسئله است. ببینید اصل اینا اصل رفتن رو مشکل میدونن، اینا میگن اصل رفتن این قبوری اینه، ولی مسئله حاجت خواستن هیچ مشکلی ندارد. ببینید صحابه کرام نبی مکرم وقتی که زیاد ابن ابی مسئولیت و استانداری مدینه را از طرف معاویه به عهده گرفت، سال 53 نگاه کنید مروج الذهب و کتب دیگه اهل سنت چی میگن. 53 یعنی قبل از حادثه کربلا به 8 سال 9 سال میگه که وقتی که مطلع شدن همه اهل مدینه لازو به قبر رسول الله رفتن، پناه بردن به قبر پیامبر. 53 ببینید 62 هزار صحابی کشته شدن، یعنی 53 هزاران صحابی بوده.
اجازه فرمایید،
اجازه بدید هزاران صحابی را ما بگیم همشون اشتباه کردن.
صداتون رو داریم سعید آقا. بله
هزاران صحابی را ما اجازه فرمایید هزاران صحابی را امام حسین هم جزشون بوده، همه اینها را ما بگیم اینها مشرکن، این توهینه. یه اقلیتی که در اسلام خودشون ما بحث داریم بیان همه رو تکفیر کنن، بگن درخواست حاجت از نبی مکرم مشکل، باید اعتقاد خودش باید درست بکنن. این ها فرمودی اکثریت درخواست هم بکنن، درخواست کرد باشن مثلا.
سعید آقای عزیز من عذرخواهی میکنم چون فرصتمون تمام شده، حق شما محفوظ هست برای جلسه آینده، ما انشالله زنده باشیم باز در خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله طبرسی خواهیم بود با معرفی که دیگه از کتاب‌های اهل سنت در رد وهابیت. قشنگ سوال خودتون رو اگر باز احساس می‌فرمایید حق شما ادا نشد، نتونستید مسئله رو بفرمایید و حضرت استاد هم نتونستن اون پاسخ رو بیان بکنن، شما برای جلسه آینده حتما همون اول ساعت و اول برنامه بیاید روی آنتن و روی تلفن، به شرط حیات ما زنده باشیم حتما از سوال و حتما از پاسخ‌های حضرت استاد استفاده خواهیم کرد. استاد فرصتمون تمام شده و الحمدلله ظاهرا حضور شما با اینکه دفعه اول در این برنامه جدال احسن بود یک حضور بسیار بسیار پرتلاطم و طوفانی بود با این پیامک ها و تلفن های اومده.
همین کسانی که پیامک دادن یا تماس گرفتن از سید آقا من از همه شما تقدیر و تشکر.
سلامت باشید، خیلی متشکر. ممنون هستیم از شما، همه شما عزیزان، از شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که با برنامه خودتون ارتباط برقرار کردید، اونایی هم که فرصت نشد ما تلفن ها و پیامکاشون رو قرائت بکنیم عذرخواهی میکنیم، در جلسه آینده حتما دعوت میکنیم. برنامه خودتون نیاز به دعوت نیست، حتما از شما استفاده خواهیم کرد. دویجه سعید آقای عزیزی که از تهران تماس گرفتن و فرصت نشد که سوال و جوابشون کامل بیان بشه. در پایان از خداوند متعال خواستاریم که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین به ظهور الحجه. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.